بسم الله الرحمن الرحیم.
اما و هو اقل و محظن فی الاخره، در این حال اینا حظشون در آخرت کمه، علی رغم که کارشون بد نیست، جایز اونجا هستن، ولی حظشون کمه. و تفسیرم کردن و هو اقل و هو زمیر خود راوی احتمالا معنی کرده که یعنی اقل و محظن لصحبت شباب، برای اینکه نفس این همنشینی با خلیفه ظالم و حکام جو، نفس این همنشینی یک منفعتی در کار اونها ایجاد میکنه که حظشون در آخرت کنه. این روایت میگه که اون قسمت اول اون چیز جدیدی نیست، در حقاش ده روایت بود، ولی زین این میگه اقل نور حظن فی الاخره. این روایت از آن سند تقریبا این مضمون، حالا عرض شود که تنها در اون کفارت و عرض شود که چی بود کفارت و
سلطان
کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخبار کمی با اون تناظری داره و تناسبی داره،
با اون یک مقدار تناسب و تناظری داره. خب حالا این روایت چون یک کمی با اونها متفاوت بود، لازم بود که عرض بکنیم، گرچه در این زمینه علاوه بر اون حدود 40 روایت باز هم روایاتی داریم، ولی دو تا دیگه از اونها باقی مونده ها رو گفتیم امرو عرض میکنیم. یکیش اینه، این روایت تا مهران ابن محمد ابن ابی نصر معتبرند. مهران ابن محمد ابن ابی نصرم، حالا ابی نصر یا ابی بصیر دوتا نسخه هم داره، هر کدام باشه محمد ابن ابی عمر ازش نقل کرده، ولذا ما چون نقل محمد ابن ابی عمر را از شخصی موجب توثیق میدانیم، ولذا این روایت میشه معتبر، روایت میشه معتبر. این از آن سند، یعنی تنها محل بحث در این روایت مهران است، که اینم اگر کسی نقل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی را موجب توثیق بداند و به عنوان توثیق عام قبول بکنه، اینم میشه موثق. در جای دیگری به سند معتبر ابن ابی عمیر از این آقا نقل کرده، وضعیشون میشه معتبر، سند میشه معتبر. این به لحاظ سند. به لحاظ دلالت هم این هو اقل و محظن فی الاخره علل اصول باید حداقل کراهت رو برسونه، یعنی حدش کراهته دیگه، برای اینکه میگه علی رغم اینکه جایزه و با او هم یه کار خیری میشود، کار خیرش خیره، ولی در این حال اون صحبت جبار موجب یک منقصتی در کار او دیگه، این دلالت بر نوعی کراهت میکنه. این روایت دیگری بود که لازم بود از میان اون روایات باقی مونده اون را عرض بکنیم، چون لحن و مدلول تا حدی متفاوت داشت. یک روایت دیگری هم هست که در وسائل از کشی یه جایی نقل شده، ولی همونجا گفتن که این در حقیقت از کشی نیست، از نجاشیه، یک اشتباهی شده. حالا تو نسخه هایی که امروز از کشی و نجاشی هست، در کشی نیست، در نجاشیه. بله، من حالا چون نسخه رو از نجاشی دیدم، اینجا ببینیم که تو وسائل کجا نقل کرده، یادم نیست، یعنی تو وسائلش الان یادم نیست. حالا شاید این روایتی که البته تو رجال کتب رجال این که روایتی نقل بشه این زیاد نیست، ولی گاهی هست، به صورت نادر ما روایاتی داریم که مرحوم شیخ یا کشی یا نجاشی در رجالشون نقل میکنه. بله، حالا وسائلم به عنوان کشی فکر میکنم یه جای نقل کرده، شاید هم نباشه تو وسائل، الان تردیدی هم در این کردم. این روایت دیگرم باز لحنی کاملا در نقطه مقابل این داره. این روایت در رجال نجاشی زیل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، وقتی که ترجمه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع را ملاحظه بکنید در رجال نجاشی، اونجا ملاحظه میکنید که یه روایت سامنه کنید، یه روایت نجاشی از ایشون نقل کرده، روایت هم معتبر است. اون مضمون روایت مفصلیه. اون روایت یک تمجیدهای عجیبی کرده از کسی که وارد در دستگاه جور میشه و کار او حمایت از مؤمنینه، این که خطرها را از اونها دفع بکنه، منافع اونها را تأمین بکنه، یک مقامات ویژه‌ای را برای اونها در قیامت و بهش ذکر میکنه، دقیقا نقطه مقابل این. اینم یه روایته که مفصل، این را در نجاشی میبینید، من متنش را الان همراه ندارم، ولی زیل محمد ابن اسماعیل وزید نجاشی این آمده که در اونجا دقیقا نقطه مقابل این روایت که میگفت که رفته مؤمنم هست، جایزم هست، اما اقلهم حزن، اقل المؤمنین حزن فی الاخره لصحبت الجباره. مقابل این اون روایته که میگه که نه، این چه مقاماتی داره، چه مدارج و مقاماتی داره که رفته و داره با اون دفع شر میکنه از مؤمنین، تأمین منافع مؤمنین میکنه، حضورش تو دستگاه یک نوع پشتوانه است برای انسان‌های خوب و مؤمنی. اینم این دو روایت هم که حالا خیلی یه مقداری روبروی هم بودن و متفاوت از اون 34 روایت تقریبا بودن بایستی عرض میکردیم. خب حالا عرض شود که این 40 و چند روایت رو ملاحظه کردید که در بین اینها بعضی روایات معتبر هم بود. این روایات را هم در به نحوی در کلمات مرحوم شیخ آمده و یه مقدار بازتر در فرمایشات حضرت امامه و بعضی از شاگردان حضرت امام در همون مواهب اونها تقسیم بندی هایی از این روایات به عمل آمده و بر اساس این تقسیم بندی ها اون وقت تلاش شده یک جمع هایی هم در این روایات انجام بشه. یک نقطه مشترک در همه این حدود 40 روایت، 40 یعنی بالای 40 روایت، این است که ورود در دستگاه ظلم و جور برای تأمین مصالح عباد و مؤمنین این مانعی نداره، جایزه به جواز به معنای مطلق. این تقریبا نقطه مشترکی است که تو همه اینها وجود داره. اما این روایات در عین اینکه یک نقطه تقریبا مشترکی بین همه یا بخش زیادی از اونها وجود داره، اینها را از لحاظ حکم چند جور طبقه بندی کردن این روایات را. یکی از دسته بندی ها و طبقه بندی این روایات دسته بندی از لحاظ حکمه، به این ترتیبی که عرض میکنم. این به شکلی در کلمات مرحوم شیخ آمده و حضرت امام خود با تفصیلی تر بهش پرداختن، در کتاب مواهبم نمای سبحانی خود باز روشنتر این طبقه بندی در کتاب ایشون آمده که من حالا اینا عرض میکنم. اون طبقه بندی از لحاظ حکمه، گفته شده است که شما این 40-50 روایت رو که ملاحظه بکنید به چند گروه تقسیم میشه. یک گروه از اینها دلالت بر جواز اباحه میکنه، اینکه این کار حرام نیست، توجه کردید، و بیش از این را افاده نمیکنه. این یه گروه که این کار مباحه، جایزه. حالا بعضیش البته اباحه معنای عامه، بعضیش اباحه معنای خاصه، ولی قسمتی از این روایات در دلالتش در حد اباحه است. این یک قسمت. گروه دیگری از این روایات عرض شود که دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر استحباب میکنه که این کار کار خوبی است. و از جمله همین روایت محمد بن اسماعیل بن بزیه که الان از نجاشی نقل کردیم، میگه کسی که وارد در اون دستگاه بشه این کارش کار درستی است و خداوند چه اجرها و پاداشهایی را برای او مقرر کرده است، که بیان اجر و پاداش و نعم اخروی اینا همه حاکی از استحبابه دیگه، حالا حداقلش استحبابه. اینم یک گروه. یک گروه هم دلالت بر کراهت میکنه، که همین روایتی بود که امروز خوندیم، و هو اقلهم حظا لصحبت الجبار، که دلالت بر کراهت میکنه، و احیانا اون کفارات و عمل سلطان، قضا و حوائج الاخوان، هم بنابر یک احتمال دلالت بر نوعی منقصت و کراهت میکرد. یعنی اصل کار یک اشکالی درشه که میاد قضای حوائج اون را جبران میکنه، معلوم میشه که یک منقصتی در اون هست. اینم یک گروه که دلالت بر کراهت میکنه. و یک گروه، پس اباحه و استحباب و کراهت، یک گروه هم احیانا ممکنه بگیم دلالت بر وجوب میکنه. مثل چی؟ مثل اون روایتی که علی ابن یقطین بود. روایت علی ابن یقطین اینطور بود دیگه، میخواد از امام اجازه بگیره، میگه به نحوی میخواد به علی ابن یقطین بگه خسته شدم تو این دستگاه، بالاخره یه کسی یه عمری با تقیه بخواد زندگی بکنه خیلی زندگی دشواریه، خیلی دشواره. حالا کسانی که تو جای محیط های اونجوری باشن خوب درک میکنن، یعنی یه زیست تقیه‌ای مستمر، یعنی از روحی و روانی خیلی به آدم فشار میاره. این اصولا اقلیت بودن یه دشواری داره دیگه تو زندگی آدم، و حالا اقلیتی باشه که تقیه ام بکنه، اینو بهش میگن زیست اقلیتی یا زیست تقیه‌ای. خوب کار دشواریه دیگه، زیست تقیه‌ای کار دشواریه. و علی ابن یقطین در همون روایت که دو سه تا نقل هم داشت، فکر میکنم یکیش معتبرم بود، میاد خدمت، یک بار هم خودش یک قصه هم داره که کسی آمد از طرف او به امام عرض میکنه که من دیگه به نحوی خسته شدم، اجازه بدید بیام بیرون. امام فرمان نه، تو بمان، که بمان او یعنی واجبه بمونی. حالا اگر بگیم این واجب است بمانی، همون حکم اولیه، نه ولایی و حکومتی. اینم اگر این احتمال را بدیم میشه گروه چهارم که دلالت بر وجوب میکنه. و بعضی از اینها ممکنه دلالت بر حرمت بکنه، که این روایت کفارت و عمل سلطان، قضا و حوائج الاخوان، بنابر یک احتمال دیگر میشه جز اینایی که دلالت بر حرمت میکنه. بنابر اون احتمالی که میگفتیم کفاره در جاییست که گناه باشه، و ظاهر واژه کاربرد واژه کفاره این است که عمل گناهه، امام داره میفرماد که کفاره این کار برای سلطان اینه که حوائج اخوان را برآورده بکنه، معلوم میشه ورودش بده علارغم این که داره قضای حوائج میکنه، ولی میگه در این حال قضای حوائج جبران اونو میکنه، که این احتمال رو ما قوی ندونستیم. این ارشاد که یه تقسیم بندی این شکلی است که از این روایات انجام شده، تقسیم بندی با نگاه به محمول، به حکم. برخی از اینها دلالت بر همون اباحه میکنه، برخی از اینها دلالت بر استحباب میکنه، برخی از اینها دلالت بر کراهت میکنه، و احیانا حالا اون سه تا دیگه داریم، روایت هم متعدد داریم، شاید هر کدام یک روایت معتبر هم داشته باشه اون سه تای اول. اما این دو طایفه بعدی هم احیانا داریم بنابر احتمالی که در روایت طایفه‌ای که میگه این ورود در سلطان حتی با قضا برای قضای حوائج اخوان واجبه، که همون قصه علی ابن یقطینه، و طایفه‌ای که دلالت بر حرمت میکنه بنابر احتمالی که در کفارات و عمل سلطان، قضا و حوائج الاخوان عرض کردیم. البته این کفارات و عمل سلطان، قضا و حوائج الاخوان، این روایاتش با اینکه دو سه تا بود ولی معتبر بینش نبود، در حد استفاضه هم که بشه قبول کرد اونم محل تردید بود. این عرض شد که یک رده بندی و تقسیم بندی و گروه بندی نسبت به روایاته که تقریبا در کلام مرحوم شیخ آمده، دیگران هم به شکل این را اشاره کردن، از همه شاید مفصل تر در همون کتاب مواهب باشه، مواهب آقای سبحانی باشه. بله، نه نه نه، مواهب الرحمن که تفسیر از سمانه چینه المواهب. المواهب ما مشکلش اینه که کتابایی که همیشه هم کنار دستمونه اسم و چاپ و چیناش یادمونه. حالا مواهب این که همون جزء این وسایل های چاپ جامعه مدرسین جزء 15 همه. اون مواهب هم مواهب حضرت آقای سبحانیه. این تقسیم بندی همینجوری هم که ملاحظه کردید در خوندن روایات تقریبا به ذهن می آمد که اینجوره. عرض شود که خب حالا پس این چند گروه چگونه می خواهیم جمعش بکنیم؟ در مقام جمع به نحوی در فرمایشات حضرت امام آمده، در کلمات دیگر هم به شکلی آمده. ببینید عرض شود که اون طایفه، البته این رو که عرض میکنم این قسمتش نه، اینو من عرض میکنم بعد ادامهش میگم اونا چی گفتن. ببینید نسبت به گروه 4 و 5، اینو من عرض میکنم گروه 4 و 5 اولی مطلبی عرض بکنیم. گروه 4 اونی بود که دلالت بر وجوب میکرد، گروه 5 دلالت بر حرمت میکرد. اینو تعیین تکلیف بکنیم تا بریم سراغ اون سه تا، چون اون سه تا جمع اون سه گروه مهمتره. گروه 4 عرض شود که خیلی گروهی نیست که بشه روش حساب کرد به عنوان اولی، برای اینکه اون عمده یا شاید تنها روایتی که می شود از او وجوب ورود در دستگاه را استفاده کرد همون روایت علی بن یقطینه. به امام عرض میکنه اجازه بدید من از این دستگاه هارون بیام بیرون، خسته شدم دیگه کافیه. و یه جوری هم تو اون روایت هم داره میگه یه جوری در میرم که اصلا کسی هم نفهمد و خودم رو کاملا خلاص میکنم. حالا چی تو ذهنش بوده خیلی معلوم نیست. امام فرمان که نه، تو بمان. که حالا متن روایتش هم بخواید ملاحظه بکنید باب 46 بود، اواخر باب بود دیگه، یادتون هست اینو خوندیم. بله میگه که اینجا مکاتبه است، میگه که كتب الى ابي الحسن ان قلبي يضيق مما انا عليه من عمل السلطان، دیگه سخت شده برام و سینم تنگ از ادامه این کار. فاین اذنت هربت من، این تعبیر هرب هم هست، میگه من فرار میکنم چون معلومه دیگه نمیتونه به صورت شکل عادی از اونجا بیاد بیرون، لو میره از همه چیز به هم میره، باید فرار بکنه. حضرت جواب نوشتن که لا آذن لک بالخروج من عمله، این در اینجا آمده، من اجازه نمیدم باید باشی. این روایت 16 همه باب 46 بود که قبلا خوندیم. بله حالا این طایفه 4 عمده همین روایته، منتها این روایت چند جا نقل شده، چند سند و نقل داره که بعضیش در این در متن از قرب الاسناد بود در متن وسائل، بعضی نقل هاش هم در مستدرک بود که قبلا ملاحظه کردیم. این روایت خب حالا خیلی نمیشود بهش به عنوان داله بر وجوب به عنوان اولی اعتماد کرد. ظاهر این روایت اینه که لا آذن لک بالخروج، بیشتر یه حکم ولایی و حکومتی و اینجوری است، حکم حکومتیه، یه من اجازه نمیدم. مسئله این میبینم حاکم میتونه، ولی و امام میتونه حکم بکنه که نه بمان، بنابراین این دلالت بر حکم اولی نمی کند. این از این گروه 4. پس در گروه 4 روایتی من و معثور که افاده وجوب به عنوان اولی بکنه چنین چیزی نه نداریم. این ظاهرش حکم ولایی است، زمینی که البته این الان سندی ضعیف بود، یکی دو تا نقل دیگه داشت، احتمال میدم حتی اونام ضعیف بود، احتمال میدم، ولی به هر حال هم شاید سندش خیلی نشود مورد اعتماد قرار داد، هم این که دلالتش دلالت حکم ولایی است نه حکم الهی اولی. این در این خصوص. گروه 5 که دلالت بر حرمت باشد، اون هم روایتی ما نداریم جز همون کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوانه، که اون هم یا این است که ترجیح می دادیم که اون کفاره در اینجا اون معنای رایجش نیست و مقصود در اینجا عرض شود که اون معنای حرمت و حرفا نیست، بلکه این روایت هم جزء همون طایفه داله بر کراهت نه حرمت. اگرم اونو ترجیح ندیم لااقل ابهام داره، اینم ثانیاً و ثالثاً اینکه این روایت معتبرم نبود. بنابراین طایفه داله بر حرمت هم رو باید کنار گذاشت، چیزی باقی نمیمونه که ما بخوایم وارد جمعش و مسائلی از این قبیل بشیم. این دو طایفه چهارم و پنجمه، بنابراین طایفه چهارم و پنجم میره کنار. اون چی که باقی میماند اون طایفه اول و دوم و سومه، یعنی اونایی که دلالت بر اباحه میکنه، اونایی که دلالت بر استحباب میکنه و اونایی که دلالت بر کراهت میکنه. که در کراهتش حالا غیر از این که کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان بنابر یک احتمال بود، ولی یه روایت معتبر داشت که امروز خوندیم که میگه اقلهم حظا فی الاخره، معلوم میشه کار بدی است، شایسته نیست، منتها شایسته نیست در حد کراهته. خب اون داریم، همونطور که در طرف استحباب هم روایت نجاشی بود و خیلی روایات دیگه که اونم معتبر هست که دلالت بر استحباب میکنه، ثواب داره چه هست، و جمع و تعداد زیادی از روایت هم که اباحه را افاده میکنه. در جمع اینها عرض شود که به این شکل، حالا دیگه ما عرایز خودمونم رو با اون چی که میخواییم به اونها نسبت بدیم یکیش کردیم دیگه، طایفه اول هم که اباحه باشد، طایفه اباحه باشه، اونم معمول روایاتش اباحه به معنای عامه، یعنی تا به این داره که بگیم مباحه، یعنی بله نه حالا اجازه بدید که ما حرفای خودمونو با اون قاطی نکنیم، حرف اونا رو عرض بکنیم. خب اون سه طایفه را آیون اینجوری جمع کردن، در کلام حضرت امام هست، امام تفصیلی اینو بحث کردن، در کلمات شیخ هم هست. با اون اینه که میگن که این سه لحن اباحه، استحباب و کراهت، این برمیگرده که نوع ورود این آقا در دستگاه چه نوع ورودی است، چه نوع ورودی است. یک بار است که شخص برای تأمین زندگی خودش رفته و اصلا دنبال کار زندگی خودشه، حالا ضمناً یه جایی هم اتفاقی رخ داد و زمینه پیش آمد، یه کمکی هم به این مؤمنین میکنه. این یک حالته که از این قبیل حالت الان خیلی داریم، همین اقلیت‌هایی که الان میرن توی کشورهای خودشون به هر حال زندگی داره و میره توی این دستگاه‌های حالا سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که توی نظام‌های غیر اسلامی است. اصلا هم آدم متشرع به اون معنا که حالا دنبال وظیفه به اون معنا هم باشه، نه، به هر حال آدم عقیدهش عقیده درستیه، ولی در مقام رفتان اینجور نیست که اینجور تقیدها داشته باشه، میره زندگیشو بکنه، منتها در زندگیش حالا یه کمکی هم ممکنه به کسی بکنه. این یه شکله که انگیزه و غرض و هدف از ورود در دستگاه ظلم گذران معیشت، گذران زندگی است، ولی در این حال آدم بدذات و بدطینتی نیست، یه نوع خیرخواهی هم در او هست. یه وقتی اتفاقی رخ داد، گذر یه مؤمنی به این دستگاه و تشکیلات افتاد، اونجا دستشو میگیره، کمکش میکنه. این یک شکله. یک صورت هست که کسی در نقطه مقابلشه، اصلا با حساب و کتاب میره تو دستگاه برای اینکه پشتوانه این جریان حق و مؤمنین باشه، اینم یک حالته. یک وقت هم هست که بینابین دیگه، یعنی هر دو مؤثره، هم دنبال زندگیشه، هم در این حال اون هدفم را تعقیب میکنه. این هدفی که این که هدف محض او و تنها هدف او همون گذران زندگی باشه، این اول. دوم این که نه، هدف خالص و ناب او کمک به مؤمنین و رفع گرفتاری مؤمنینه با قدرت و نفوذی که داره. سوم هم یک حالت تلفیقی و ترکیبی. گفته شده که این سه طائفه روایاتی که باقی ماند، چون روایات واجب و محرم که گذاشتم کنار، اون سه طائفه اولی که اباحه و استحباب و کراهت اومد به این برمیگرده. اون که کراهت را میگه، همون روایاتی که میگه اقلهم حزن فی الاخره، کسی که وارد در دستگاه شد این به خاطر لصحبت الجبار حظ کمی داره، این مربوط به اون کسی است که نه برای زندگی رفته، برای زندگی رفته ولی کمکم میکنه به عنوان یک امر حاشیه‌ای و جانبی کمک میکنه. خب این گفته شده که این کراهت داره، کراهت مال اینجاست. اونی که محض دفاع از مؤمنین و جریان حق وارد در دستگاه ها شده، این مال اون روایت نجاشیه که استحباب داره، ثواب ها براش ذکر شده، مثلا علی بن یقطینی که سیاست رفته با همه هماهنگی ها و تمهیدات برای اینکه از مؤمنین دفاع بکنه، این استحباب. و احیانا حالا اون حکم وجوب ولایی هم که هست مال اینجاست. و اونایی هم که اباحه هست، یعنی اونیست که حالا زخصم من هازا و زخصم من هازا، رفته هر دو تا مطلب تو ذهنشه، همین که کمک اونا بکنه هم اون که زندگی خودش اداره بشه. این یک نوع جمعی شده بین این روایات. پس این روایاتی که شما میبینید بعضیش دلالت بر اباحه میکنه، بعضیش دلالت بر کراهت میکنه، بعضیش دلالت بر استحباب میکنه، اینا موضوعاش متفاوته. استحباب مال اونجاییست که هدفگیری کرده دفاعی از مؤمنین، کراهت اونجاییست که نه دنبال زندگی خودشه، ولی همراه، ولی اینو میدونه، یعنی به عنوان یک غرض حاشیه‌ای و جانبی تو اون هست، ولی این ورودش همراه با اون چی هست. اون اولی قصد و غرضش اینه، اون داشت در روایت هم الال تفریج کربت مؤمنه، نمیدونم چی که غرض که برای این باشه، و بعدش هم ثواب ها ذکر میکنه. اونی هم که عرض شود که این نباشه دیگه میشه اون کراهت، اونا دیگه عملا این اقلهم حظاً معلوم شد مال کجاست، اونا هم معلوم شد مال کجاست. این فرمایشیه که بزرگانی به این تمایل پیدا کردن و جمع کردن لحن متفاوت حکمی این روایات را از نظر اباء و استحباب و کراهت، به اینکه جا فرق میکنه، غرض اینه یا غرض اونه یا اینکه یک حالت ترکیبیه. این بیانی است که در کلمات آقایون اومده. دیگه نه این که اگه اینجوری گفته بود که این چه نمیشد، اینجوری نیامده. آیون میگن که ما با مناسبات حکم موضوع و یه شواهدی هم در روایات داره، مثلا همون روایتی که یه مقدار ثواب و اینا ذکر میکنه، چه اون روایت نجاشی چه بعضی روایاتی که اینجا ذکر کردیم، تعابیر هدفی داره. الال تفریج کربت مؤمنین، اعزاز مؤمنین، الال، این تو تفصیلاش هم وقتی روایات میخوندیم اشاره به این میشد، یعنی اونایی که ثواب ذکر میکنه معمولا اونجا داره برای این، معلوم میشه این هدف اصلیش اینه، اونایی دیگه تحت شعاست. اما اونهای دیگه که دلالت بر اباحه میکنه یا کراهت میکنه، اینجور تعبیری درش نیست. خب این فرمایشیه که گفتن یه شواهدی تو اینها وجود داره که استحباب مال اونجاییست که هدف اینجوری باشه، به همین شکلی که عرض کردم. حضرت آقای تبریزی رحمت الله علیه همین مطلب را یه خود فنی ترش کرده، چون الان اینی که ما داریم میگیم تو کلمات حضرت امامه یا بعضی بزرگان دیگه است، یه مقدار حدس و گمانی هم هست دیگه، میگیم الان اعتبارم مساعده با اینه، ذهن آدم با این مساعده که بگه اینجا کراهت داره، اونجا مستحبه، اونجا مباحه، و یه شواهدی هم داره از قبیل همین الال اعزاز مؤمنین، اول تفریح کرب مؤمنین و امثال اینها. مرحوم آقای تبریزی یک کمی این رو فنی ترش کرده که من بیان ایشون رو عرض میکنم حالا تا هفته آینده تا فردا شد. حضرت آقای تبریزی میفرمان که اون روایتی که همین امروز روایت مهران ابن محمد ابن ابی نصری که امروز خوندیم و روایاتی از این قبیل، اینها مطلقه، یعنی این جمع را با یه شکل فنی تر ایشون استخراج کرده. اون روایت چهارم باب 44 که الان خوندیم، این چی میگه؟ میگه که ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع الله به یعنی المؤمنین و هو اقلهم حزن فی الاخره لصحبت الجبار. این مطلقه، این اختصاص به این که هدف چی باشه تو این نیست. میگه آقا همین که کسی رفت اون دستگاه ولی کمک میکنه به دیگران، این کار کار کراهت داره، اشکال نداره ولی کراهت داره. لصحبت الجبار این مطلقه. در این روایت بحث انگیزه نیامده که آیا انگیزه فقط اینه، انگیزه فقط خودش هست، یا اینکه ترکیبی از انگیزه شخصی و اجتماعی داره. این سه حالت محض هدف شخصی یا هدف محض هدف اجتماعی یا ترکیبی از این دو هدف، این در روایت نیم باید، این روایت مطلقه. میگه اگه کسی رفت کمکم میکنه، این اقل و محزنه، این مطلقه. اما اون روایاتی که دلالت بر استحباب میکنه اونا مقیده. اون روایتی که در رجال نجاشی آمده یا همین روایتی که در این باب 46 حدیث، نه این روایت دیگه، باب 46 حدیث مثلا نهم آمده بود، اونجا داشت که الا لتفریج کربت عن مؤمن او فک اسری او قضاء دینه، که اون وقت میگه خدا به او ثواب میده و نمیدونم چنین و چنان. اونها این روایات مثل نجاشی، حالا چون معتبر بود اونا بیشتر، روایت نجاشی و ما یناظرها، اونایی که داله بر استحبابه، اینا میگه استحباب داره کجا؟ ظاهر اونا همه لتفریج غرض داره، عنوان قصد ممحض در کار خیر داره. خب این میشه چی؟ مطلق و مقید. یا روایت مطلق داریم، روایت مهران ابن ابی نصر میگه آقا برید تو دستگاه کمک به مردم هم بکنید، این مانعی نداره ولی کراهت داره، اقل همزن. مطلقا هدفت چیه؟ فقط اینه یا فقط آنه یا تلفیقه؟ این مطلقه. اما اون روایت نجاشی و اون چه که مانند اون هست، اونها میگه اگر برای این رفته است، برای این جهت رفته، این مستحبه. خب این وقت مطلق و مقید میشه دیگه، اون مقید میشه اون به اینجا، یعنی میگه اون دو صورت در اونجا باقی میمونه، اونجایی که هدفش محضه، عرض شود که شخصیه یا ترکیبیه، اونم تو اون باقی میمونه. اما اونجایی که هدفش اجتماعی است، یعنی اصلا رفته تو این دم و دستگاه برای اینکه کمک به مؤمنین بکنه، اصلا برای همین رفته، این صورت از اون کراهت میاد بیرون، این میشه مستحب. این فرمایشی است که از آقای تبریزی. بله اباحه را دیگه جامعه تبریزی متعرض اون نشدن، اینجوری دوتا روایت را اینجوری جمع کردن و این حال ملاحظه بکنید تا فردا دیگه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.